سلام، به ترپند خوش اومدین. ترپند هم که دیگه میدونین یعنی ضرب المثل. من مشتاق فرهاد هستم و با ترپند هشتم که در اردیبهشت ماه سال 99 منتشر میشه در خدمت شما. ما اینجا داستان پشت ضرب المثل ها رو روایت میکنیم و در پایان هر قسمت هم توضیحاتی در مورد خود مفهوم ضرب المثل ارائه میدیم. خیلی ممنونم از همه شما که اینقدر به ما لطف دارین، ما رو معرفی میکنین به بقیه، به ما نظر و پیشنهاد میدین و همه شمایی که با کمک مالی از پادکست فارسی حمایت میکنین. راه حمایت مالی از پادکست تو توضیحات هر قسمت موجود. راستی ما قبلا گفتیم که اکثر حکایت هایی که تعریف میشه ممکنه مناسب واسه بچه ها نباشه و بهتره که شما خودتون این حکایت ها رو بشنوین و هر جور که دوست دارین به زبون خودتون واسه بچه هاتون هم تعریف بکنین. این حکایتی هم که امروز میخواییم تعریف بکنیم واسه کودکان مناسب نیست. خب دیگه بریم سراغ هشتمین ترپند و یک ضرب المثل با حال دیگه. حکیم باشی رو دراز کنید. این ضرب المثل که شکل دیگش اینجوریه که حکیم باشی رو اماله کنید، وقتی به کار میره که همه کاسه کوزه ها رو سر یه نفر بشکنیم که اتفاقا گناهی نداره. ببینین نکته اصلی این ضرب المثل اینجاست که معمولا وقتی ازش استفاده میکنیم که یه نفر همیشه جور کشه کس دیگه ای باشه. مثلا تو بعضی خانواده ها دیده میشه که یکی از بچه ها همیشه جور بقیه رو میکشه و جواب خسارت بقیه بچه ها رو هم این باید بده. حتی اگه یه روزی ثابت بشه که این بدبخت بی گناه بوده، بازم پدر مادرش برمیگردن بهش میگن که ببین تو چی کار کردی که برادر یا خواهرتون کار خطا رو کردن. ضرب المثل های مشابه این هم زیاده که البته هر کدوم جایگاه مخصوص به خودشون رو دارن. مثلا یارو دستش به خر نمیرسه پالون خر رو میزنه، یا گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر یا به نشتر زدن گردن مسگری. همونطور که میبینین این ضرب المثل ها خیلی شبیهند به ضرب المثلی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم، ولی خب هر کدوم جایگاه مخصوص به خودشون رو دارن و در یک موقعیت مکانی خاصی ازشون استفاده میشه. خب دیگه حالا که با کاربرد این ضرب المثل آشنا شدیم، دیگه بهتره بریم سراغ اصل ماجرا. این ماجرا دو تا روایت براش موجوده که اصل روایت یکسانه ولی محل وقوعشون با هم فرق داره که تو پایان به اون هم اشاره میکنیم. در روایت اول این ماجرا در دربار کریم خان زند اتفاق افتاده که سرسلسله دودمان زندیه بوده و از نظر مهدی پرتوی آملی که در کتاب ریشه های تاریخی امثال و حکم ذکر کرده، بعید نیست که حکیم باشی همون میرزا نصیرالملک طبیب مخصوص کریم خان و خاندان زند بوده باشه. کریم خان زند، ملقب به وکیل الرعایا، مردی قوی هیکل و تنومند بود. وی طبق عادت دیرین شبها مجلس ضیافت می آراست و تا صبح به شرابخواری و عیش و نوش می پرداخت. همین زیاده روی و افراط در شرابخواری و شب بیداری، آن هم در سنین کهنسالی، موجب ضعف مزاج وی گردید و بیماری بر وی مستولی گشت. روزی پزشک مخصوص را که ملقب به حکیم باشی بود احضار کردند تا موجبات درمان پادشاه را فراهم آورد. حکیم باشی چون پادشاه را معاینه نمود، بیماری وی را ناشی از امتلای معده تشخیص داد. امتلای معده در واقع همون سنگینی معده است که بر اثر پرخوری و کمکاری معده و سوء هاضمه به وجود میاد و معده نفخ میکنه و برآمده میشه. به این حالت میگن امتلای معده. درمانی که حکیم باشی برای این بیماری به پادشاه تجویز نمود چیزی نبود جز اماله. اماله یا تنقی که امروزه تو پزشکی به عنوان انما کاربرد داره و تو اصطلاح عامیانه همون شیاف هست، که تو گذشته بیشتر برای رفع یبوست و لینت مزاج استفاده می شد. مخصوصا واسه کودکان پرخور و شکمباره که اغلب تنقلات زیاد می خورن. البته اماله کردن ابزار مخصوصی داره که باهاش مایعات رو از مقعد به داخل روده فرد بیمار وارد میکنن، ولی شیاف ورود یک داروی جامد به داخل رود است. وسیله اماله کردن تو گذشته یه آلت قیفی شکل بوده که دنبالش دراز و نوکش کجه و از طریق اون مایعات و داروهای آبکی رو از راه مقعد داخل اعما و احشای بیمار می کردن تا هم روده ها تمیز بشه و هم یبوست مزاج و هر گونه امتلای معده بیمار رفع بشه. البته امروز روز هم همین ابزار مورد استفاده قرار می گیره، فقط شکل و شمایلشه که یکم بروزتر شد. همیشه و در هر زمانی اماله کردن چیزی نبوده که به مزاج همه خوش آید. بزرگ سالانی که دچار بیماری های داخلی و امتلای معده و یا یبوست می شدند بسیار سعی می کردند با استعمال فلوس و انواع جوشانده های گیاهی خود را معالجه نمایند و اماله را به هر دلیلی که بود خوش نداشتند و بعضاً آن را نوعی تحقیر تلقی می نمودند. تو کتاب اژدهای هفت سر تألیف دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی اومده که یعقوب لیث صفاری که از بیماری قلنج رنج می برد توسط پزشکان معالج توصیه به اماله کردن شد، ولی با وجود درد و ناراحتی فراوان تو جواب پزشکان گفت: مرد هیچگاه فلان جای خیش را به دیگران نشان نمی دهد و ظاهراً هم بر اثر همین لجبازی از دنیا رفت. وکیل الرعایا، آن شاه متعصب و پرغرور که از همین جهاد اماله و شیاف و این قبیل معالجات را به زعم خیش در شأن مردان سپاهی و علل خصوص سلاطین و پادشاهان نمی دانست، با شنیدن چنین حرفی شدیداً برآشفت و با خشم فراوان فریاد زد: گفتی چه کسی اماله شود؟ طبیب بیچاره حکیم باشی بینوا از ترس گفت: بنده قربان. کریم خان به قدری عصبانی بود که بدون تفکر در مورد گفته حکیم باشی و یا شاید هم از روی تنبیه آن بیچاره و مجازات اساعه ادبی که کرده است، دستور داد حکیم باشی را دراز و اماله نمودند. دست بر قضا بعد از انجام اماله حکیم باشی، بیماری کریم خان زند بهبود یافت و احتیاجی به تنقیح و اماله پیدا نکرد. احتمالا مرض چندان دشوار و حاد نبوده و همان جوش و خروش و گرمی ناشی از ناراحتی اعصاب وی موجب رفع مرض ایشان گردید. در هر صورت این تدبیر پادشاه زند را همگان به فال نیک گرفتند و زانپس هرگاه پادشاه بیمار می گشت، ملازمان دربار طبیب نگونبخت را آورده و می گفتند: حکیم باشی را دراز کنید، و اینگونه طی مراسم خاصی به جای پادشاه طبیب را اماله می کردند. تو کتاب داستان نامه بهمنیاری همون جوری که اول داستان گفتیم یه روایت دیگه ای از این مثل وجود داره که تو اونجا شخصی به نام آزاد که یکی از رؤسای کرد بوده به درد قلنج سختی مبتلا میشه و مثل داستان قبلی حکیم میاد و اماله تجویز میکنه و خان میپرسه اماله چیه؟ حکیم هم شروع میکنه جزئیات اماله رو توضیح بده که در آخر سر میرسه به جایی که باید بگه سر شیشه اماله رو فرو کنید در مقعد، که خان تا این رو میشنوه میگه در مقعد کی؟ طبیب هم که سریش هستش خبردار میشه نباید این حرف رو میزده میگه در مقعد من قربان. خان هم باورش میشه و میگه خب حکیم رو اماله کنین. بعد از اماله حکیم این خان هم اتفاقا حالش خوب میشه و از حکیم و درمانش هم خوشش میاد. بهش میگه عزیز من یه مدت اینجا پیش ما بمون. حکیم هم به ناچار قبول میکنه و طی چند روز هر کی از اطرافیان خان و رؤسای دیگه حالشون بد میشد میآوردنش پیش حکیم و حکیم رو اماله میکردن، تا اینکه بالاخره حکیم صبرش تموم میشه و مخفیانه از شهر فرار میکنه و در حال فرار میبینه که یک سوار از پشت دنبالش داره میاد در حالی که یک شیشه اماله دستش گرفته و فریاد میزنه حکیم باشی، حکیم باشی، محض رضای خدا وایستا، درد دل فلانی رو معالجه کن، بعد هر جا دلت میخواد برو. تا اینجا با دو تا از ویژگی‌های ضرب المثل آشنا شدیم. اولیش ایجاز و کوتاهی اون بود و دومی شهرت و رواجش بین مردم که توضیحاتش رو میتونین تو قسمت‌های قبلی بشنوین. و اما یکی دیگه از ویژگی‌های مثل و یکی از معنی‌های اون تو فرهنگ‌های مختلف عبرت و پند و اندرز و دارا بودن قاعده اخلاقیه. همین داشتن زمینه پند و اندرزگونه و حکمت‌آمیز مثل‌ها باعث میشه که مردم از اونها به عنوان حجت و دلیل انجام یا عدم انجام کاری استفاده کنن. و همین خصوصیت مثل یکی از عوامل اعتدال اخلاق در جامعه است. بهمنیار در کتاب داستان نامه بهمنیاری مثل رو مانند واعظی شیرین زبون و ناصحی مهربون میدونه که مردم رو با زبان ساده و بیان دلچسب به آموختن آداب و صفات پسندیده و رها کردن عادات و افعال نکوهیده دعوت و اخلاق و افکار مردم رو به بهترین شکل تهذیب و تعدیل میکنه. ایشون تو ادامه میگن واعظ و خطیب هر قدر شیرین بیان باشد ممکن است که وعظ و خطابش در بعضی شنوندگان ایجاد کسلی و ملال کند، لکن مثل از این نقیصه مبراست، هر گوش از شنیدنش لذت میبرد و هیچ کس از مطالعهش خسته و دلتنگ نمیشود. تعدد امثال فارسی به معنی تعدد دستورات اخلاقی در میان ایرانیان و غلبه اخلاق در بین اونها بوده. ایرانیان از قدیم به حکمتدانی مشهور بودند که کثرت آثار تعلیمی، اخلاقی و عرفانی خودش گواه این موضوعه. البته کثرت مثل اندرزگونه میتونه بیانگر دو تا مسئله باشه. اولیش سلطه نقد اخلاقی بر جامعه که شاید منشأش دینی بوده. دومیش نیاز جامعه، یعنی در واقع زیاد شدن اندرز توی یک جامعه میتونه محصول فساد و انحطاط اخلاقی اون جامعه باشه. انسان همواره به دلیل وجود بُعد اخلاقی نیاز به یک سری واعظ داشته، مخصوصا واعظان خاموش که بتونن اثرگذاری زیادی داشته باشن و همین یکی از دلایل به وجود اومدن مثل هاست. در واقع مثل با انسان متولد شده چون یک نیاز بوده. سعدی تو گلستان اینجوری از مثل یاد میکنه: نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، از آن پیش که پسینیان به واقعه ایشان مثل زنند. اگر میخواین تأثیر مثل رو تو فرهنگ یک جامعه ببینین، به نظرم همین بس باشه که بدونین بیشتر از 200 تا مثل فقط درباره آبرو و آبروداری و بی‌آبرویی تو مثل‌های فارسی هست و همین نشون میده که چطور موضوع آبرو از دیرباز بین ما ایرانی‌ها اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داشته. خیلی ممنونم از همه شمایی که تا انتها به این پادکست گوش کردین. ازتون میخوام تو حفظ و رشد این پادکست در کنار ما باشین، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. نام کاربری ما هست ترپند پادکست. اونجا هم مطالب تکمیلی که فرصت نمیشه اینجا بهشون بپردازیم رو براتون میذاریم و هم یک راه ارتباطی بین ما و شما. معرفی کردن پادکست بزرگترین حمایت شماست. دوستان عزیزی که در حال شنیدن پادکست فیلم میگیرن، عکس میگیرن، استوری میذارن، بهترین کمک رو به رشد پادکست میکنن. فقط یادتون نره که حتما ترپند رو منشن یا تگ بکنید تا ما هم بتونیم متوجه بشیم و کیف کنیم. راه حمایت مالی از ترپند چه از داخل ایران و چه خارج ایران تو توضیحات هر قسمت هست و شما میتونین با هر مبلغی که دوست داشتین از پادکست حمایت بکنید. ترپند یکی از زیر مجموعه های پادکست مینیبوس نامه است. هر جا که ترپند رو میشنوین میتونین مینیبوس نامه رو هم پیدا کنین. دم همتون گرم. ایام بکام. ترپند پادکستی از دنیای ضرب المثل.